بحث در مورد تجرد نفوس حیوانی بود که نفوس حیوانی هم حظی از تجرد دارند. عرض کردیم که جناب ابن سینا اوائل منکر تجرد نفس حیوانیه، چرا که قوه خیال رو مادی میدونست، یعنی تجرد برای قوه خیال قائل نبود، ولی بعدن که برای قوه خیال تجرد قائل شد نفوس حیوانی رو هم مجرد از ماده دونست. یه سری مطالبی رو از فلاسفه آقا جان در بیان عدم نطق نفوس حیوانی آورد که فلاسفه دلایلی میارن که نفوس حیوانی نطق ندارن، عقل ندارن، یعنی ادراک کلیات ندارن. بعد مطالبی رو از عرفا آورد که فرمود، گفتن که شما دلیلی بر این مطلب ندارید که نفوس حیوانی ادراک کلیات نداشته باشن، و اینکه شما اگر ادراک نمی کنید دلیل بر نبودن نیست. حالا رسیدیم به اینجا که فرمودن همچنین در فصل اسحاقی در بیان قول شیخ اکبر، فلکل عارفون به خلاقهی کشفن و ایزاه و برهانن، یعنی همگی عارفن به خالق خودشون کشفن. در شرح این مطلب جناب قیصری می فرماد، چون در نزد اهل کشف و شهود تمامی موجودات زنده و عالم به رب خود هستند. گفت فلکل عارفون به خلاقهی، یعنی جناب ابن عربی اینگونه گفت، و کشفن یعنی همه خدایشان را با کشفی که به هنگام فطرت اول برای روحانیتشان حاصل شده می شناسند. همه موجودات از روی کشف خالق خودشونو می شناسند. این مطلب در روایات هم آمده که مثلا در باب توحید، در یکی از خطبه‌های توحیدی فکر میکنم مسعودی روایت کرده حدیثش رو، که هو معروف عند کل جاهل، خداوند شناخته شده در نزد هر جاهلی است، هر موجودی که جاهل هم باشه به رب خودش علم داره. همچنان که اینجا می فرماید، و ما نیز با کشف بدان علم پیدا کرده ایم، و ما هم به مرتبه ای رسیدیم که برامون منکشف شده. حالا ایشون تجربه شخصی خودشو میگه کشفن، که انسان باید به این کشف برسه تا بشه عارف. عارف کسیه که حق رو از روی کشف و شهود میشناسه، نه بر استدلال و نظر و برهان و روایات و اینها. و چون کشف تنها برای صاحب کشف حجت است نه غیر او. اینم یک بحثیه که کشف فقط برای خود صاحب کشف حجته، دلیله، برای غیر او حجتی نیست، مگر اینکه طرف ایمان داشته باشه که بخواد کشف دیگری براش حجت باشه. و الا صرف کشف فقط برای خود طرف حجیت داره، دلیل نمیشه که شما اگر در کشف اینگونه دیده ای پس من هم بگم حتما همین جوره، چون شاید من شما رو قبول نداشته باشم مثلا. یعنی مثل استدلال نیست، استدلال از زبان هر کس که باشه پذیرفته شده است، استدلال درست، اما کشف اینگونه نیست. فرمود و چون کشف تنها برای صاحب کشف حجت است نه غیر او، کلمه بعد یعنی و ایزاه و برهانن را گفته است، یعنی ما با برهان صریح نیز به این امر میرسیم یا رسیدیم، یعنی هم از روی کشف عارف شده ایم هم با برهان استدلالاً هم رسیدیم، یعنی در ظاهر و باطن بهش دست پیدا کرده ایم با دو دست شهود و برهان. و مراد از برهان ادله است که عقل منور و شرع مطهر به ما میدهد، استدلالاتی که عقل پاکیزه و شرع به ما میده. از جمله آن ادله قول خداوند است که فرمود سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح خدا می کند آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. پس باید حی باشند که تسبیح کنند. یا و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه، هیچ چیزی نیست مگر اینکه تسبیح می کند به حمد پروردگارش، ولیکن شما در نمی یابید تسبیح آنان را. این آیه خودش رد بر کسانیه که تسبیح موجودات رو تسبیح حالی گفتن. یعنی چی؟ بعضی ها میگن این که خداوند میفرماد سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض به این معنا نیست که موجودات خداوند رو تسبیح کنن، بلکه به این معناست که با وجود خودش و حرکت خودش مثلا یادآور وجود خداونده. مثل اینکه شما یک حرکتی رو مثلا در یه پروانه میبینی میچرخه، این دلیل بر اینه که یک کسی داره اینو میچرخونه، یه نیروی. این موجودات هم نه اینکه حقیقتا تسبیح کنند، حقیقتا مسبح خدا باشند، بلکه حالا دلیل بر وجود خداوندن، لذا خدا میگه تسبیح میکنن. در حالی که در این آیه دوم میفرماد ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما تسبیح اونا رو در نمییابید. یعنی دلیل بر اینه که اونا تسبیح میکنن و حالا حتما لازم نیست به زبان شما تسبیح کنن، مگه زبان فقط زبان شماست؟ مگر فقط زبان عربی باید تسبیح کنه خدا رو کسی، یا به زبان فارسی باشه؟ موجودات به چه زبانی تسبیح میکنن خدا رو؟ به زبانی که خودشون دارن و تسبیح میکنن و تسبیح میکنن. حالا اصلا بحثی داریم در عمق این مطلب و اون اینه که اشیا عین تجلیات سبوحی خداوندن، نه تنها تسبیحگرند، عین تسبیحن، عین تسبیحن. چون تسبیح کردن یه فعله، ما که تسبیح میکنیم یه قولیه داریم میگیم، میخواییم بگیم اصلا اینا ذاتشون تسبیحه، ذاتشون تسبیحه، بالاتر از اون حتی، و همه مسبحن، منتها شما در نمیابید، شما نمیفهمید. و تسبیح ممکن نیست مگر بعد از معرفت به این که برای او خدایی است صاحب کمالات و منزه از نقایص وجودی که او را سرپرستی می کند. وقتی می خواد تسبیح کنه پس باید معرفت داشته باشه به خداوند، اونم خدایی که دارای کمالات هست، کمالاتی که منزه از نقایص است. چون تسبیح چیه؟ تسبیح یعنی پاک داشت، خدا رو پاک می‌داریم، تنزیه می‌کنیم، از حدود خداوند رو، از اینکه حدی برای کمال او قائل بشیم. بله، نقایص وجودی فرق نمی کنه، نقایص وجودی همون کونی است که او را سرپرستی میکنه، ربوبیت میکنه. پس معرفت داره به خدایی که رب اوست، صاحب کمال، نه تنها صاحب کمال بلکه منزه از نقایص وجودی. هیچ موجودی نیست مگر این صفتو داره که تسبیحگر خداست. پس خداوند در این آیه بیان می‌فرماید که آنها عرفان دارند، عارفن همه موجودات. و جناب علاءالدوله سمنانی در بعضی از کتابهاشون، حالا الان در خاطرم نیست کدوم کتابشونه، العروه است یا چهل مجلسشون یا مصنفات دیگه شون، اونجا بیان میکنه در مکالمه‌ای که با موجودات داشته که اونها عارف بودن، حتی جمادات، به این که ربی دارم من که خالق منه، آفریننده منه، که اونجا از کشف خودش بیان میکنه و خود جناب ابن عربی هم آوردن در کتابهاشون همین مطلب رو. آنها عرفان دارن و ثقلین، ثقلین منظور جن و انسه، ثقلین عرفان آنها رو ندارند. و خطاب جن و انس را شامل است، چون مخاطب امت است و حضرت برای هر دو گروه مبعوث شدند. پس جن نیز داخل در لا یفقهون تسبیحهم است. میگه اینجا که میفرماد شما در نمییابید تسبیح آنان را، این شما به کی داره میگه؟ به امت داره میگه. امت هم شامل انس میشه هم شامل جن. اجنه هم جزء امت اسلامن، اجنه مسلمان. پس این که لا یفقهون تسبیحهم، اجنه هم اینو در نمییابن. اجنه هم غیر انسان ها که در نمییابن، اونها هم همچنین. علاوه بر این که جن دسترسی به غیب های موجودات ندارد، زیرا از حقایق و دسترسی به آن عاجزند، چنان که فرمود فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. میگه اجنه غیب نمیدونن. اجنه درست از نظر ما پنهان و پوشیده هستن، ولی این نیست که به امور پوشیده و غیب اطلاع داشته باشن. بعد دلیل میاره بر آیه قرآن در مورد کجاست، در داستان حضرت سلیمان. حضرت سلیمان جایگاهی داشتن که از اونجا ناظر بر کار اجنه بودن، از اجنه بیگاری میکشیدن. حالا اصلا چرا این کارو میکردن؟ چرا از اجنه بیگاری میکشیدن؟ مخصوصا اینجا میفرماد فل عذاب المهین، در عذابی خار کننده. چرا اجنه رو خار میکرد حضرت سلیمان؟ حضرت سلیمان جایگاهی داشت که از اونجا ناظر بر اعمال اینها بود و اینها اگه میخواستن از زیر کار در برن عذاب شدید میشدن. همون جوری که حضرت سلیمان در اون جایگاه بود و اونجا هم که بود ناظر بود، کسی جرأت نداشت نزدیک بشه به ایشون. در همون حالی که تکیه زده بود به عصای خودش، قبض روح شد و ایستاده از دنیا رفت. مدتی گذشت و این اجنه همینجوری کار میکردن تا اینکه آیه قرآن میگه موریانه دابت الارض اومد عصای ایشون خورد، عصایی که تکیه زده بود به ایشون بهش خورد و ایشون افتاد. وقتی افتاد اجنه فهمیدن ایشون مرده. پس اگر علم داشتن به غیب میدونستن، باید میفهمیدن این مرده. پس یعنی اونا به باطن علمی ندارن، به همون ظاهره، مثل ما انسانها که به ظاهر نگاه میکنیم. ایشون چون ایستاده بود اجنه فکر کردن زنده است. پس اجنه علم به غیب ندارن. کسی بخواد بره سراغ اجنه مثلا از علوم غیبی اطلاع پیدا کنه، که خود جناب ابن عربی میفرماد من با کسانی ملاقات کردم که ارتباط با اجنه داشتن و زحمت میکشیدن و خیلی هم پرخطر این کار. بعد به اونا گفتم که شما این همه سال که دنبال این کار بودید، آیا چیزی از علوم الهی به دست آوردید از طریق جن؟ گفتن که نه، یه سری علوم در مورد نجوم بوده، در مورد ستاره ها بوده، در مورد ریاضیات بوده، مثلا سری علوم اینجوری مثلا، ولی در معرفت الله نه. گفتم ببینید اونا چیزی از معرفت الله دستشون نیست. فکر نکنید اونا بهتر از انسانها، عارفتر از انسانها هستن. حالا پس اجنه از غیب، از باطن اطلاع ندارن. هر چیزی که هست در مورد همون ظاهره. فکر کنی از آینده خبر دارن، که آینده چه اتفاق پوشیده است آینده دیگه. این که حضرت سلیمان هم در حال ایستادن از دنیا رفت و چند روز ایشون اون جایگاه بود و اینا همینجوری کار میکردن. حالا این که آیه قرآن میفرماد ما لبثوا فی العذاب المهین، اگر غیب میدانستند، لو کانوا یعلمون الغیب، اگر اینا غیب میدونستن، ما لبثوا فی العذاب المهین، در این عذاب خار کننده باقی نمیموندن. چرا حضرت سلیمان اینا رو به عذاب خار کننده دوچار کرده بود؟ چون بسیاری از بنی اسرائیل به دنبال احضار ارواح، احضار جن، بلکه عبادت برای اجنه و قربانی برای اجنه و کارهای از این قبیل رو آورده بودند. حضرت سلیمان اینها رو به بند کشید و از اینها بیگاری می کشید که به دیگران بگه ببینید اینها زیر دست انسانن. اینا اگر غیب می دونستن که اینقدر بدبخت تو این عذاب نمی موندن خودشون. اولا توانایی فرار از دست پیامبر خدا رو ندارن. باید کار کنن. کاری که چی؟ عذاب مهینه براشون، خارشون میکنه. برای اینکه از اون قدرت خدایی که القا میکردن در ذهن افراد، اون افرادی که در پی به دست آوردن قدرت‌هایی از طریق جن بودن، به اونا نشون داد که اینا هیچ علمی ندارن. اینا هیچ علمی ندارن، دنبال اینها نباشید. تعداد اجنه‌ای که در تسخیر حضرت سلیمان بودند 72 تا جن بود، اونجوری که در کتاب‌ها آمده. 72 تا جن بود. خود این داستان در قرآن به تفصیل آمده که اینا چه کارایی می کردن. سنگ ها رو تراش می دادن، بعضی هاشون تو دریا غواصی می کردن، جواهرات استخراج می کردن از ته دریا، بعضی ها قدور راسیات، محاریب، تماثیل برایشون پیکر تراشی می کردن، دیگ های بزرگ یک پارچه برایشون می تراشیدن و کارهای نوکری ایشون رو انجام می دادن. اما اینکه چه تعدادی بودن در خود قرآن نیامده، اما یه چیزی آمده اشارتن که این مطلب رو تایید میکنه. شما میدونید عدد 72 برای شیطان پرست ها مقدسه. عدد 72 برای شیطان پرست ها مقدسه. یکی به این دلیل که میگن اجنه‌ای که در تحت تسخیر حضرت سلیمان بودن 72 تا جن بودن، و یکی درجات رسیدن وصول و تقرب به شیطان اعظم 72 درجه است. 72 درجه را طرف باید طی کنه تا به اون شیطان برسه. حالا قدرت هایی که بعد اونا میگن، حالا قدرت های حضرت سلیمان به خاطر این اجنه بوده، نمیدونن که نه بابا، اینا خودشون در تحت تسخیر حضرت سلیمان بودن. اما در قرآن یه اشاره‌ای به این مطلب شده، این عدد 72 و ارتباطش با جن، و اون اینه که سوره جن سوره 72 قرآنه. سوره جن سوره 72 قرآنه که یک جوری این رو تأیید میکنه، تعداد این اجنه‌ای که بودن. خلاصه اینها از ترس حضرت سلیمان کار میکردن و اطلاع نداشتن که ایشون مدت هاست مرده، مدت هاست از دنیا رفته. پس دنبال اینها نباشید که از اینا چیزی به دست بیارید. حالا اینو میخواد بگه، میگه همه اشیا عارفن به خداوند جز جن و انس، که جن و انس اون کشف و شهود رو ندارن، اون کشفی که بقیه موجودات دارا هستن. بعد میفرماد از جمله آن ادله، ادله ای که اشیا عارفن، شعور دارن، حیات دارن، اینو میخواد بگه. از بخاری از ابی سعید خدری نقل کرده که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود وقتی که جنازه بر دوش مردمان قرار گرفت، مردان، بله، دوش مردان قرار گرفت، اگر صالح باشد به اهل خود گوید سریعتر مرا ببرید، و اگر صالح نباشد گوید وای بر این جنازه، او را کجا میبرید؟ و در این هنگام هر چیزی صدای او را میشنود غیر از انسان، و اگر انسان میشنید فریاد میزد. خب پس این حدیث میگه که همه موجودات صدای او رو میشنوند، ولی انسانه که نمیشنوه صداشو. ترمذی از ابی امامه نقل کند که رسول اکرم فرمود فضل عالم بر عابد. عالم چقدر فضیلت داره بر عابد، کسی که اهل عبادت و ذکر و اینهاست، مثل فضل من بر پایین ترین فرد شماست. چقدر تفاوت هست بین عالم و عابد. و سپس فرمود خدا و ملائکه و اهل آسمان ها و زمین، حتی مورچه در خانه خود و ماهی در آب برای معلمان مردم درود می فرستند. خب پس این مورچه باید بشناسه یا نباید بشناسه که درود بفرسته؟ ماهی تو آب باید بشناسه یا نباید بشناسه که درود بفرسته؟ حتی اگر شما بگید آه این به نحو کلیه، یعنی مورچه برای شخص علی آقا صلوات نمیفرسته، درود نمیفرسته، کلی برای معلمان درود میفرسته که بخواد تک تک اونا رو بشناسه، میگیم که اولا مورچه حضرت سلیمان رو شناخت. ادخلوا مساکنکم یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده. سلیمان علیه السلام میشناسه. برفرض بگیم قبول به نحو کلی، پس معلم رو میشناسه، دعا رو میدونه. بس اینه که حیوانات، این ادله نقلیه ها، ولی اینا دلیل بر اینه که پس حیوانات، ماهی تو آب تا مورچه تا اشیاء دیگه که دارن درود میفرستن بر معلم، پس معلم رو، مقامش رو، اینا رو میدونن که دارن برش صلوات میفرستن. و ابو داوود و ترمذی در باب فضیلت علم از ابو دردا در یک حدیث طولانی نقل میکنند که آنچه در آسمان و زمین است و حتی ماهیان در آب برای شخص عالم استغفار میکنند. حتی او هم استغفار میکنه، دعا میکنه برای عالم. حالا جناب ابن عربی در کتاب المعرفه این مطلبی آوردن که خیلی شیرین و دلنشین، از یکی از رجال الغیب نقل میکنه که در دریای بحر محیط ماهی رو دیدم و از من احوال ابی مدین را پرسید. ابی مدین یکی از اساتید ابن عربی بوده که خیلی صاحب مقامات بالایی بوده در روحانیت. گفتم مگر تو هم ابی مدین را میشناسی؟ گفت وقتی کسی به مقام ولایت نائل میشود، نام او را در ذوات موجودات ندا میکنند و همه موجودات عالم او را میشناسند، به اسم میشناسند شو. خب این حالا دلیل در ذیل همین روایات مطرح میشه، یعنی معیدش همین روایاته که میفرماد حتی ماهی دریا برای عالم استغفار میکنه، میشناسش و براش استغفار میکنه. این که مثلا در بعضی از روایات شیعی میگه همه موجودات بر ابا عبدالله الحسین گریه کردن، گریستن، این دلیل برای این که اونها میشناسن ابا عبدالله رو و متأثر میشن از این، متأثر شدن از این قضیه. از سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه روایت شده که گفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: فرمود مسلمانی لبیک نمیگوید، تلبیه که میرن حج لبیک اللهم لبیک نمیگوید مگر آن که تمام آنچه در چپ و راست اوست از سنگ گرفته تا درخت و شنها همگی لبیک میگویند تا آن که زمین از اینجا و آنجا اینجا و اینجا منقطع گردد، تا اون اطرافش از اینجا اونجا تا اون محدودهی که در اطراف او هستن همه اشیایی که در حول او هستن به لبیک این لبیک میگن. خب پس این اشیا علم دارن لبیک رو میشناسن، به لبیک این لبیک میگن، به لبیک این لبیک میگن. یا آیه قرآن در مورد حضرت داوود میفرماد یا جبال و عوبی معه، ای کوها گریه کنید با داوود. اصلا مورد خطابن، یا جبال ای کوها، خداوند داره خطاب میکنه. اگر اینا شعور نداشتن مگه مورد خطاب قرار میگرفتن؟ یا حالا در روایات دیگه ما، روایات شیعی وارد شده که کوه احد کوهیه که ما اهل بیت رو دوست داره و ما هم او رو دوست داریم. خب کوه چیه؟ یه جماده، اصلا حیوان هم نیست، حیات داره. اینکه در روایات می‌فرماد اشیا روز قیامت شهادت می‌دهند بر اعمال تو، شاهد باید ببینی که شهادت بده. فکر نکنین اشیا حالا حرف نمی‌زنن، نمی‌بینن، نه ادراک دارن، کاملا ادراک دارن. در خلوت خودت هم که هستی تنها نیستی. جناب ابن عربی مطلبی داره خیلی لطیف و زیبا در ذیل حدیثی که میفرماد مؤذن وقتی اذان میگه شیطان فرار میکنه، تا اونجایی که صدای این میرفت شیطان فرار میکنه. خب برای چی فرار میکنه شیطان؟ میترسه. شیطان از صدای اذان میهراسه، میترسه. ایشون میگه نه خیر، چون شیطان ضد بنی آدمه، دشمنی داره با بنی آدم. آیه قرآنه، شیطان عدو لکم عدو مبین. فرار میکند که صدای اذان تو را نشنود، که روز قیامت نخواد برای تو شهادت بده که من شاهد بودم این اذان گفت، اعلام توحید کرد. چون اذان اعلام توحیده. شیطان میگه میگریزد که شهادت نده برای تو، به نفع تو. حالا یک به هر دلیلی که هست خود اذان گفتن شیطان رو دور میکنه. به همین دلیل میگه بعضی وقتا بچه های کوچیک وقتی خیلی گریه میکنن در گوششون اذان و اقامه بگید. بعضی وقتا که خیلی بچه بیتابی میکنه گریه میکنه. خب و به همین دلیل بودنهایی را، اینجا باید شطور مینوشه، حالا چرا ترجمهش بودن یعنی شطور، شطور قربانی که میبرن برای حج، بودنهایی را که نبی اکرم به عنوان قربانی قرار داد هر کدام به سمت او سبقت میگرفتند تا اولین کسی باشند که در پیشگاه او تقرب مییابند. شطورهایی که برده بودن برای قربانی میدویدن طرف پیامبر اکرم که قربانی بشن، زودتر قربانی بشن. حالا اینجا خب بس این دلیل برای این که اونا میفهمن، شعور دارن، این قربانی شدن رو شعور دارن. و از طرفی آیه قرآن می فرماد ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا اممون امثالکم. هیچ جنبندهی در زمین نیست و پرندهی نیست که به دو بال پرواز کند الا این که امتانی مثل شما هستند. شما چطور یه امتید؟ بنی آدم اونام امت دارن برای خودشون، گوسفندای امتن، گاوهای امتن، مگس ها، پشه ها، فیل ها، زراوه ها، اینا همه یه امتن برای خودشون. حالا بعضیاشون نحوه زندگیشون اجتماعیه، بعضیاشون فردیه، بعد اینا مناسکی دارن برای خودشون. از کجا میگید؟ اینجا آیه قرآن فرمود اممون امثالکم، امتی مثل شما هستن. بعد در جای دیگه آیه قرآن میفرماد ما من امتن الا خلافیها نذیر. هیچ امتی نیست مگر اینکه ما براش پیغمبر فرستادیم، نذیر فرستادیم، نذیر برای اینکه انذار کنشونو. پس اونها هم در عالم خودشون نذیر دارن. حالا آیا در قرآن نذیری ذکر شده که نه از جن باشه نه از انس؟ بله. کجا؟ مورچه‌ای که ندا کرد قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم. مورچه صدا زد مورچه ها داخل بشید در خانه های خودتون، داره انذارشون میکنه. اونا هم در عالم خودشون برنامه هایی دارن، مناسکی دارن. اون حیواناتی که همه انسان ها به حج میرن؟ نه، همه انسان ها، حتی همه مسلمون ها به حج نمیتونن برن. در میان حیوانات هم بعضی از حیوانات هستن که به حج میرن، بعضی گوسفندها، بعضی گاوها و بعضی شترها، همونهایی که قربانی میشوند، که این از دل آیه قرآن بیرون میاد مطلبش، که حالا یه وقتی باید باشه آیه رو مطرح کنیم و بعد ببینیم که چطور این قربانی شدن جزو مناسک اونهاست. قربانی شدن جزو مناسک اونهاست. همون جوری که اینجا این روایت میگه شترهایی که برای قربانی بردن پیشی میگرفتن برای شهادت، شهادتشونه، تقرب، تقرب یعنی نزدیک شدن. قرب، قربانی یعنی نزدیکی جستن، که اونها جزو مناسکشونه. اینا همه دلیل بر اینه که اینا شعور دارن، عقل دارن، ادراک دارن، حتی ادراکاتی دارن که انسان نداره اونها رو. ادراکاتی دارن که انسان اون ادراکات رو نداره. و روایات در این زمینه زیاده، روایات در این زمینه زیاده، و آیاتی که داله بر این مطلبه، مثل هدهد در داستان حضرت سلیمان که آمد گفت من قومی رو یافتم که اینا خدا رو پرستش نمی کرده، اینا خورشید پرست بودن. حتی به حضرت سلیمان گفت احتو به مالم توهت به و جئتو کمن سبع به نبع یقین. احاطه پیدا کردم بر چیزی که تو بدان احاطه پیدا نکردی. خیلی عجیبه. احتو به مالم توهت به، احاطه پیدا کردم به چیزی که تو احاطه پیدا نکردی بدان. و جئتو که من سبعیم به نبع یقین،
و از سبا برای تو خبر یقینی آورده ام.
خب این حضرت سلیمانیه که منطق و طیر داره، زبان مرغان میداند. یا حتی شما اینجا نشون میده هدهد میگه علنن که من چیزی میدونم که تو نمیدونی، توی سلیمان که پیامبر خدا هستی من به چیزی احاطه دارم که تو نداری. از اون طرف شما میبینید در، چون شاهد باید دوتا باشه دیگه، همیشه سعی کنیم دوتا شاهد داشته باشه. شما در داستان هابیل و قابیل وقتی قابیل هابیل رو کشت، فبعث الله غرابا، خداوند کلاغی را مبعوث کرد، خداوند مبعوثش کرد کلاغ رو، که یبحث فی الارض لیواری سوءت اخیه، شروع کرد کندوکاو زمین که جنازه برادر خودشو بپوشانه. سوءه به معنی جنازه است، اما اصلش از چی گرفته شده؟ از سوء و زشتی. جنازه زشته، کریهه. اصلا تو فطرت انسان چرا انسان از جنازه میترسه؟ انسان از جنازه مرده میترسه. علتش چیه؟ امر فطریه، با اینکه جنازه ما عقلمون میرسه که این کاری از دستش بر نمیاد، چرا میترسیم ازش؟ همه انسان ها میترسن ها، حالا کم و بیش، کمتر و بیشتر داره، به خاطر اینکه این ترس در نهاد تو گذاشته شده که بپوشانی او رو، اون زشتی رو بپوشانی. حالا کلاغ آمد معلم شد برای قابیل که یادش داره میده، داره علم میآموزه به او. که اینجا یه نکته ای هم هست، شما میدونید جادوگرا نمادشون کلاغه، معلمشون کلاغه، میگن کلاغ خبر میاره، کلاغ خبر آورد. که اصلا اون جادوگران و ساحران خیلی سیاه اینا ماسک کلاغ رو صورتشون میزنن، یعنی یه چیز ماسکی درست میکنن به شکل کلاغ، لباس سیاه میپوشن، بعد اون مثلا ماسک کلاغ رو سر و صورتشون قرار میدن. حالا بحثمون اینه که از اون طرف میبینیم، اما پیک انبیا، اون پرندهی که برای انبیا بخواد خبر بیاره، هدهده، نه کلاغ. کلاغ برای کسی خبر میبره؟ برای اون فرزند آدم خبر میبره که قاتله، سیاهه، یعنی نیروی شره. که اینجا حالا خودش یه سری حرفایی داره. بحثمون صحبت از ادراک حیواناته، صحبت از ادراک حیوانات، که اینها ادراکاتی دارن که حتی در خیلی از موارد پیشرفته تر از انسانه. شاهدش در قرآن و روایات که اینجا حالا داریم بررسی میکنیم. وقت به پایان رسیده، حالا تا جلسه آینده که انشاءالله بیشتر بریم. السلام علیکم و رحمت الله.